اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. کارکنان سرویس دری 8 مارچ روز همبستگی بین المللی زنان را با شما تبریک میگویند. با آرزوی بهروزی شما برنامه صبح امروز را آغاز میکنیم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
با عرض سلام، وزیر خارجه امریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور افغانستان با هشدار در مورد احتمال قدرت گرفتن دوباره طالبان در صورت خروج نیروهای امریکایی، راه‌هایی را برای تسریع روند صلح در افغانستان و دستیابی به آتش بس پایدار پیشنهاد کرد. آنتونی بلینکن در این نامه که روز یکشنبه توسط تلو نیوز رسانه‌ای شد، با تشریح استراتژی دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پرداخته است. آقای بلینکن پیشنهاد برگزاری نشست با همکاری سازمان ملل متحد و با حضور وزیران خارجه و نمایندگان از کشورهای روسیه، ایران، چین، هند، پاکستان و امریکا را مطرح کرده است تا رویکرد واحد برای حمایت از صلح در افغانستان را به بحث و گفتگو بگذارند. این نامه می افزاید که دولت بایدن از زلمه خلیزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، خواسته است تا نسخه مکتوب پیشنهادات را که با هدف تسریع روند صلح و آتش بس تنظیم شده با اشرف غنی و رهبران طالبان به اشتراک بگذارد. در بخش دیگری از نامه اخیر دیپلمات ارشد امریکا آمده است که این اسناد و دولت در کابل و طالبان امکان می‌دهد تا به سمت تدوین اصولی قانون اساسی کشور، ترسیم نقشه را برای تأسیس دولت جدید و فراگیر و همچنین تعیین شرایط آتش بس دائم گام بردارند. در این حال ایالات متحده از ترکیه خواسته است که میزبانی نشست در سطح مقامات ارشد دو طرف را تا ای هفته های آتی بر عهده بگیرد تا توافق صلح هرچی سریعتر نهایی شود. وزارت انرژی عربستان گفت که تأسیسات شرکت بزرگ نفت آرامکو در شرق این کشور روز یکشنبه هدف حملات یک طیاره بدون سرنشین و یک میزایل بالستیک قرار گرفت. اعلامیه این وزارت آکیست که یکی از مخازن نفتی در بندر راستانورا در منطقه شرقی که یکی از بزرگترین بنادر نفتی جهان است، صبح یکشنبه از جانب بر هدف حمله قرار گرفته است. اعلامیه همچنان میگوید که اواخر روز یکشنبه پاچه های میزان بالستیک در نزدیکی یک منطقه مسکونی در شهر زهران سقوط کرد. در این اعلامیه به تلفات و خسارات نوشی از این حمله اشاره نشده است. این در حال است که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ علیه حوثی های یمن روز یکشنبه پس از آن که جلوی چندین حمله طیاره های بدون سرنشین و میزایل های پرتاب شده توسط حوثی ها را گرفتند، حملات هوایی را بر صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی ها انجام دادند. این حملات در حال انجام می شود که ایالات متحده فشارها برای پایان دادن به درگیری های 6 ساله یمن بین دولت یمن و شورشان حوثی را تشدید کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات هوایی ائتلاف باعث انفجارهای بزرگ شد و شورشیان نیز از 7 حمله هوایی به شهر خبر دادند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. تیودورو اوبیانگ نوگما رئیس جمهوری گینی گفت که حداقل 15 نفر در یک سلسله انفجارهای شدید در یک کمپ نظامی در گینی استوایی کشته و حدود 500 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهوری گینی این انفجار را به سهل‌انگاری واحد مسئول ذخیره مواد منفجره، دینامیت و مهمات نسبت داد. تلویزیون دولتی گینی تصاویر از ساختمان‌های ویران شده و در حال سوختن را پس از 4 انفجار در کمپ کواتوما در پایتخت اقتصادی باتا و ساعات اطراف آن پخش کرد. در تصاویر افراد از جمله کودکان دیده می شود که از زیر آوار بیرون کشیده شده اند و دود غلیظ سیاه و سفید از این کمپ نظامی بلند می شود. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان با 55847 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2449 نفر می رسد. شماره مصابین به کووید 19 در سراسر جهان با 116,089,465 مورد و شماره مرگ و میر ناشی از آن با 2,592,658 نفر رسیده است. در امریکا شماره مرگ و میر ناشی از این مرض 524,977 نفر و شماره مصابین 28,989,066 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,689,692 مورد این بیماری و مرگ 60,677 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 13,205 نفر و شمار مصابین 590,508 نفر تایید شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. دولت یونان میگوید که مهاجران و پناهندگان غیر قانونی در آن کشور در سیستم واکسیناسیون ویروس کرونا در صف آخر قرار خواهند داشت، موضوعی که باعث نگرانی شدید در مورد بیش از 70,000 پناهجوی شده است که در شرایط بسیار بد در یونان به سر میبرند. با آغاز برنامه واکسیناسیون در ماه گذشته، دولت راست میانه کریاکاس میتوتاکس متعهد شد که پناهجویان را برای واکسیناسیون واجد شرایط میکند. اما ارستیتول تا پلونی سخنگوی دولت هفته گذشته گفت که هزاران مهاجر و پناهنده در 30 کمپ در سراسر یونان در اولویت نیستند. یک نهاد مدافع حقوق مهاجران میگوید که از اول فوریه فقط هلند و اسپانیا مهاجران را در برنامه های واکسیناسیون خود قرار دادند. بریتانیا نیز آزمایش رایگان ویروس کرونا و واکسیناسیون را برای مهاجران فاقد سند ارائه می‌دهد و آلمان اخیراً گفته است که مهاجران در مرحله واکسیناسیون آن کشور در ردیف دوم قرار دارند. و رای دهندگان سوئیسی روز یکشنبه از ممنوعیت پوشش کامل صورت در اماکن عمومی پشتیبانی کردند، تصمیمی که از جانب مخالفان به عنوان یک حرکت تبعیض‌آمیز شناخته می‌شود. نتایج رسمی نشان داد که 51.2% از رای دهندگان و اکثریت مشخص کانتون‌ها یا قلمروهای فدرال سوئیس از این پیشنهاد حمایت می‌کنند. رأی‌گیری به اصطلاح ضد برقه پس از سال‌ها بحث در سوئیس در پی ممنوعیت‌های مشابه در سایر کشورهای اروپایی و در برخی از ایالت‌های دارای اکثریت مسلمان، علی‌رغم اینکه زنان با حجاب کامل یک منظره استثنایی نادر در جاده‌های سوئیس بودند، برگزار شد. این ممنوعیت به این معناست که هیچ کس نمی‌تواند صورت خود را به طور کامل در ملای عام بپوشاند، چی در مغازه‌ها و چی در حومه شهر. اما موارد استثنایی از جمله برای عبادتگاه‌ها و به دلایل بهداشتی و ایمنی وجود خواهد داشت. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
تفصیل اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. مسئولین وزارت صحت می گویند در هر کمپاین آنها شماری از افراد تازه را استخدام و آنها را در مورد تطبیق واکسین پولیو آموزش می دهند که بعد به ساحه می روند. مکی مونید در زمینه گزارشی دارد که به توجه رسانیده می شود.
مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت می گویند که در هر کمپاین پولیو شماره از واکسیناتورها بنابر مشکلات مختلف وظیفه ایشان را ترک می کنند و به عوض آنها افراد تازه استخدام می شوند. غلام دستگیر نظری رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت به صدای امریکا گفت که شماره از واکسیناتوران در یک کمپاین با آنها همکاری می کنند، اما بعدا آنها دیگر حاضر نمی شوند که به حیث واکسیناتور پولیو کار کنند.
ما متاسفانه در جریان هر کمپاین را که شروع می کنیم در حدود 20 30 برای ترنوور داریم، یعنی 20% از واکسیناتورهایی که در دور اول یک کمپاین می بودن در دور دوم متاسفانه اونا بنابر دلایل مختلفی که خودشون دارن به وظیفه حاضر نمیشن و ما مجبور هستیم واکسیناتورهای تازه را بگیریم. مطمئنن که در سیستم ما با تفکیک مرزن وجود داره ولی عملا این لحظه پیشون نیست.
آقای نظری در مورد این که چرا واکسیناتورها وظیفه ایشان را ترک میکنن چیزی نگفت، اما می افزاید که برای افراد تازه استخدام شده در هر کمپاین آنها در مورد تطبیق واکسین پولیو و سایر مراحل آن آموزش می دهند تا در هنگام تطبیق واکسین با مشکلی روبرو نشوند.
خوشبختانه مسئله ترنینگ واکسیناتورها یک بحث دائمی است. چه یک واکسیناتوری که 5 بار یا 6 بار در یک کمپاین بوده باشه، چه یک واکسیناتور جدید، همیشه ترنینگ خود ما برشان دایر میکنیم، به خاطر اینکه تیم ها تغییر میکنن، موقعیت ها تغییر میکنن، نقشه ها تغییر میکنن، مایکرو پلنینگی که ما آماده میکنیم، ساحاتی که کمپاین تو کمپاین دیگه خانه ها تغییر میکنن، به این دلیل ما کوشش میکنیم قبل از کمپاین هم فعالیت هایی که قبل از کمپاین داریم که او شامل شخص شدن ساحات است، شناسایی ساحات جدید است، اطفالی که تازه به ولایت آمدن، اپدیت کردن مایکرو پلنینگ هست، تمام این کارا رو انجام میدیم و ترنینگ هم جزء از این مساله است که در واقع ما اون رو انجام میدیم.
افغانستان یک کشور سنتی و بی هم نست و بعضن خانواده ها حاضر نمی شوند که یک بانو در بیرون از منزل به حیث واکسیناتور کار کند و خانه به خانه برود. شمار از واکسیناتوران در حالی که ممانعت های خانوادگی را یکی از دلایل ترک وظیفه ایشان می گویند، اما شمار دیگر بی امنی را یکی از موانعی در برابرشان می دانند و می گویند که خانواده ها نگران آنها می باشند و به همین دلیل نمی توانند که به وظیفه ایشان ادامه بدهند. رویا یک تن از واکسیناتورها که چندین بار وظیفه اش را ترک کرده اما دوباره برگشته، می گوید که مشکلات خانوادگی و محیطی بعضن مانع کار او در بیرون از منزل می شود.
خانواده ایم بعضی وقت نمیمانه که من به واکسین کردن برم، به خاطر میگن که بیامنی است و مشکلات است که برم کدام مشکل پیش نیاید، اما من بازم تلاش میکنم که خانه به خانه به خاطر واکسین کردن برم تا اطفال فلج نشن.
بیشتر از 70,000 واکسیناتور که 30% آنان را زنان تشکیل میدهند در هر کمپاین خانه به خانه میروند تا 2 قطره واکسین پولیو را به اطفال برسانند. افغانستان و پاکستان دو کشوری است که هنوز هم ویروس پولیو در این کشورها در حال گردش است و سالانه ده ها طفل قربانی این ویروس میشوند و فلج میگردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رئیس برق غزنی میگوید که بیشتر مواقع لین های برق وارداتی آن ولایت در مربوطات ولایت میدان وردک به طور عمدی قطع می شود. شهروندان غزنی میگویند اکثر اوقات برق ندارند و این مشکلات سبب گردیده تا بار دیگر مجبور گردند با قیمت گزاف از شرکت های خصوصی برق را خریداری کنند. به این گزارش از همکار ما توجه نمایید.
شهروندان غزنی انتظار داشتند که برق وارداتی مشکلات بیبرقی این ولایت را حل می کند. اما با تطبیق این پروژه هنوز هم مردم برق دائمی ندارند. آمار شرکت برق غزنی نشان می دهد که در حال حاضر 30 میگاوات برق در این ولایت وجود دارد. اما به دلیل نبود شبکه های برق رسانی فقط 6 میگاوات آن توزیع شده و متبقی آن به استفاده است. طالب حسین نوروزی رئیس برق این ولایت به صدای آمریکا میگوید که در سال 1399 بیش از 60 بار لین برق غزنی در جریان جنگ و گاه هم به هیچ دلیل قطع شده و این اداره را متضرر کرده است.
ما به این نتیجه رسیدیم که یک تعداد قطع لین ما هدفمندانه صورت گرفته، اما ما مستقیما نشان به طرف کسی تا هنوز گرفتن نمیتونم. قبلا فقط یک لینه ما پایشان چیز میره که بلن پایه های ما نوز دارش آسیبایی که میرسه و در از عباد حدود اکنون حدود 6 پایه ما بسید و دیدم 6 پایه ما بسیار آسیبایی که جوده ایش رسیدن حدود 4 کلومتر یا 5 کلومتر لین ما در از عباد حدود چیزی با قد شده آسیب دیدن.
رئیس برق غزنی با نگرانی میگوید که احتمال دارد با شدت جنگ در فصل بهار قطع برق بیشتر شود. پیش از این هم پلیس غزنی برخی از افراد را بازداشت کرده است که لاین‌های قطع شده برق را برای فروش انتقال می‌دادند. شمار شهروندان غزنی می‌گویند که بیشتر مواقع برق ندارند و از وسایل برقی که خریدن هیچ گونه استفاده نمی‌توانند. این شهروندان می‌گویند دوباره مجبور شدند از شرکت‌های خصوصی با قیمت بلند برق وصل کنند تا شب‌ها منازلشان تاریک نباشد. فیصل و فریدت، دو باشنده غزنی.
از روزی که ولایت غزنی با برق وارداتی وصل شده، به جایی که برای مردم سهولت ایجاد شود، متاسفانه که با یک چالش جدی مواجه شده مردم غزنی است به خاطر برق وارداتی. ما متاسفانه که دیدی هستیم که در طول سال برای چند صدمین بار هم لاین برق غزنی قطع میشه و دوباره وصل میشه، یکی دو روزی هست باز یک هفته در روز برق نیست.
ما برای روشن کردن خانه از چراغ گازی استفاده میکنیم. روزها که برق نباشد 200 افغانی را برای رفع بی برقی در خرید گاز و تیل مصرف میکنیم که این در حالی است که بعضی باشندگان این شهر روزانه نمیتواند 200 افغانی را درآمد داشته باشد.
12500 خانواده و مرکز تجارتی در شهر غزنی از مشترکین برق دولتی در این ولایت هستند، اما در اطراف شهر بیشتر مردم از برق نوری و جنراتور استفاده می کنند. هنوز آمار دقیق از باشندگانی که به برق در این ولایت دسترسی ندارند در شرکت برق وجود ندارد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده شناسایی انصارالله را من حیث سازمان دهشت افغان خارجی و تعیین خاص آن را به حیث دهشت افغان جهانی لغو اعلان کرد. این اعلام به تعقیب تصمیم اداره بایدن هارس انجام می شود که در آن حمایت از تهاجم نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن ختم می شود. جنگی که علیه شورشان حوثی برای انداخته شده 6 سال قبل آغاز شده است که منجر به بحرانی گردید که در آن 233,000 به قتل رسیده 24 میلیون دیگر را متاثر گردانیده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک بیانیه اظهار داشته است ما به هشدارهای ملل متحد، گروه های امداد بشری و اعضای هر دو حزب کانگرس و دیگران گوش فرا داده که می گفتند منصوب کردن ها تأثیرات تباکن بالای مردم یمن برای به دست آوردن غذا و مواد سوخت داشته است. ما با تمرکز بر رفع وضع ناهنجار بشری در یمن اظهار امیدواری می کنیم تا در این حال جناح ها در یمن نیز برای یک گفتگو کوشش به عمل آورند. رهبران حوثی عبدالملک الحوثی، عبدالخالق بدرالدین الحوثی و عبدالله یحیی الحکیم هنوز تحریم شده باقی ماندند. لینکن گفت که ما با نظارت خود به فعالیت‌های انصارالله و رهبران آن ادامه داده و به طور فعالانه اهداف جدیدی را برای منصوب ساختنشان پیگیری می‌کنیم. ایالات متحده به حمایتش از تعمیل تحریماتی که بالای اعضای انصارالله وضع گردیده است ادامه می‌دهد و توجه را به فعالیت بی‌ثبات‌سازی آن جلب کرده و بر این گروه فشار وارد می کند تا در کردارش تغییرات لازمه را بیاورد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه گفت ایالات متحده بر اعمال ناشایست انصارالله به شمول کنترل بر ساحات وسیع یمن با اعمال فشار، حمله بر شریکان ایالات متحده در خلیج، آدم ربایی و شکنجه اتباعی امریکایی و بسیاری از متحدین آن، انحراف دادن کمک های بشری، جبر بر اتباع یمن در ساحات تحت کنترلشان، انجام حمله خونین در 30 دسامبر 2020 بر اعضای کابینه حکومت قانونی یمن نظارت دارد. اعمال انصارالله و نشان ندادن انعطاف از سوی این گروه در طولانی شدن درگیری در یمن و بلند رفتن مصارف کمک های بشری دخیل می باشد. لینکن افزود ما بر کمک با شریکان خیش در خلیج در دفاع از ایشان متعهد هستیم، به خصوص در برابر تهدیدهایی که از جانب یمن متوجه ایشان می‌گردد و بسیاری از اینها با کمک ایران انجام می‌شود. ایالات متحده مساعیش را دوچندان می‌سازد تا همراه با ملل متحد و سایرین به جنگ در خلیج پایان بخشد. ما بر باور قوی خیش همچنان استوار باقی می‌مانیم که برای ختم این منازعه راه حل نظامی وجود ندارد. آنتونی بلینکن جناح‌های منازعه در یمن را ترغیب می‌کند تا برای یک راه حل دوامدار مساعی به خرج بدهند، زیرا این یگانه شیوه است که می‌تواند بر بحران بشری که مردم یمن را فرا گرفته است نقطه پایان بگذارند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در ادامه گزارش ها، شهروندان سوئیس روز یکشنبه در مورد ممنوعیت استفاده کامل از پوشش صورت زنان در انظار عامه، موضوع بحث برانگیز که آن کشور را در مبارزات انتخاباتی بسیار داغ منقسم ساخته است، رأی می‌دهند. لیزا شلاین خبرنگار صدا آمریکا از ژنو گزارش دارد که لیلا مو حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
مبارزان، سیاستمداران و رسانه‌ها آن را ممنوعیت برقع نامیدند، حتی که برقع در سوئیس استفاده نمی شود. برقع یک پوشش کامل بدن با قسمت مشبک برای دیدن دارد و آن پوشش است که در افغانستان مورد استفاده دارد. نماد از ظلم به زنان است. این یکی از پیام هایی است که در یک کمپاین انتخاباتی منتهی به رای گیری روز یکشنبه شد. پوسترهای مبارزات انتخاباتی زنی را نشان می دهد که نقاب سیاه پوشیده و صرف چشمهایش دیده می شود و روی آن تصویر زن نوشته های با عناوین اسلام افراطی را پایان دهید، افراطگرایی را خاتمه بخشید، در سر تا سر سوئیس و چشم می خورد. منتقدان این ممنوعیت پیشنهادی را عمیقا نژاد پرستانه و تبعیض نژادی می خوانند. آنها می گویند این یک حمله علیه جامعه مسلمان است و هدف آن به حاشیه بردن بیشتر این گروه اقلیت است. حزب راستگرای مردم سوئیس که از این ممنوعیت حمایت می کند مخالف آن است. این حزب ادعا می کند که ابتکار عمل برقع از عزت و حیثیت زنان دفاع می کند. با این حال ژن لوک آدور نماینده سوئیس از آن می نماید که این کمپاین خواستار پایان بخشیدن به آنچه است که حامیان آن را اسلامی سازی سوئیس می دانند.
این چیزی است که به نظر ما تکان دهنده است. این اساساً با ارزش‌های مختلف مدنیت ما در تضاد است. صرف به این دلیل که برای ما افراد آزاد چهره خود را در هر شرایط در بیرون از خانه نشان می‌دهند.
موضوع ممنوعیت پوشش کامل چهره زنان در زمانی که 8.5 میلیون مردم سوئیس برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مجبور به استفاده از ماسک هستند، از اذهان بسیار فرار نکرده است. دولت فدرال سوئیس با این پیشنهاد مخالف است. ایولین ویدمیر شلامپ وزیر عدلیه سوئیس می گوید پذیرفتن ابتکار عمل صلح و ثبات مذهبی را به گونه غیر ضروری در کشور به مخاطره می اندازد و می افزاید که این نقض حقوق بشر است، طبق کنوانسیون های بین المللی تضمین شده است. او می گوید تصویب این ابتکار اعتبار سوئیس را به عنوان کشوری که برای حمایت از حقوق اساسی ارزش قائل است لکدار می سازد. بحث و گفتگو در مورد نمادهای مختلف اسلام از جمله برقع و نقابها سال هاست که ادامه دارد. در سال 2009 رای دهندگان سوئیسی ابتکار حزب دیگر مردم سوئیس را برای منع ساختن مناره‌ها در این کشور تصویب کردند. بسیاری از مردم در سوئیس معتقدند که ممنوعیت پیشنهادی برای پوشش کامل صورت هیچ چیز را مورد تحسین قرار نمی دهد. آنها خاطر نشان کردند که صرف حدود 30 زن در سوئیس صورتشان را می پوشانند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. لیلا مو احمدی مشاور شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در طرحی که از جانب زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده در امور صلح افغانستان در رابطه به ایجاد حکومت انتقالی به طالبان سپرده شده، جایگاه زنان مشخص نگردیده و موضوع مذاکره با زنان نیز در نظر گرفته نشده است. خانم احمدی در مصاحبه با نجیب خلیل با اشاره به وضعیت امنیتی در افغانستان میگوید که اگر نیروهای خارجی و خصوص نظامیان امریکایی از افغانستان خارج گردند و افغانها را در جنگ تنها بگذارند، افغانها باز هم متحمل قربانی زیادی خواهند شد. توجه کنید به این مصاحبه.
خانم احمدی، اما طوری که آگاهی دارین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر آقای محمد نعیم، اونا و آریانا نیوز گفتن که آقای زلمه خلیلزاد طرح حکومت انتقالی را با اونا شریک ساختن. آیا حکومت انتقالی میتونه که امنیت در افغانستان تضمین کنه به نظر شما؟
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، من میخوایم با استفاده از فرصت روز جهانی زن برای همه زنان جهان و زنان کشور ما چه در داخل افغانستان و چه در خارج از افغانستان تبریک و تهنیت عرض بکنم. آقای خلیزاد طرحی را با جناح های مذاکره کننده مطرح کرده و واگذار کرده که این طرح از طریق رسانه ها درک کرد و تشویش و نگرانی های وجود دارد در این زمینه که اگر طرف های مذاکره کننده که هم جانب دولت افغانستان است و هم جانب طالبا در تعهدات خود در اراده خود مصمم باشند، ما به یک نتیجه مثبت شاید برسیم. اما یک تشویشی که وجود داره، اون تشویشی است که در این طرحی که به طرف های مذاکره کننده یا حکومت افغانستان و طرف طالبا سپرده شده، جایگاه زنان و مذاکره با زنان افغان که نیمه بیشتر از پیکر جامعه را تشکیل میده در نظر گرفته نشده. صرف در بعض از مفردات این طرح آمده که جایگاه زنان و همه اتباع افغانستان مطابق قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته خواهد شد و این مسئله روشن بیان نکردند. اما ما تشویش ما به این است که اگر چنین حرکت های صورت بگیرد، چنین مذاکرات صورت بگیرد، مردم افغانستان که متضرر اصلی قضیه هستند و زنان افغانستان از این طرح ها و از این مذاکره به دور گذاشته شوند، فکر می کنم که بازم ما به نتیجه مطلوب و مثبت دست نخواهیم یافت.
خانم احمدی، رهبریت شورای عالی مصالحه، یا بهتر بگم دکتر عبدالله عبدالله، گفتند که امی نزاع سیاسی بین سیاسیون افغانستان موقف یا موضع افغانستان در مذاکرات صلح تضعیف کرده. موافق هستین شما با این؟
کاملا موافق هستم. بله، واقعا که اختلافات درون حزبی و سیاسی و حکومتی افغانستان سبب شده که ما با چنین هرج و مرج های حکومتداری و مردم سالاری و بالاخره کشوری مواجه شویم. بله، این چنین حرکت ها و این چنین بی‌نظمی ها سبب شده که مردم بیشتر متضرر باشند.
در یه آخر بحث روی خروج عساکر امریکا با اساس همه توافق دوحه بین ایالات متحده و طالبان جریان داره و گفتم میشه که ممکن تا اول ماه می عساکر خود ایالات متحده بکشه. ای تا چه تأثیر روی وضعیت امنیتی در افغانستان ایجاد خواهد کرد؟
وضعیت امنیتی در افغانستان همطور که همه ما شما در جریان هستیم در وضعیت بسیار خوب قرار نداریم. وضعیت بد امنیتی را ما سپری میکنیم که خشونت ها به اوجش رسیده و وضعیت امنیتی در افغانستان مردم هر روز نگران میکنه و قربانی میگیره. به این اساس نگرانی های وجود داره که اگر نیروهای خارجی از افغانستان و خصوص نظامیان ایالات متحده آمریکا اگر از افغانستان خارج میشه، مردم افغانستان به گونه‌ای که امروز در جنگ قرار دارد تنها بگذارند، فکر میکنم که بازم قربانی های بیشتر مردم افغانستان خواهد داد و مبارزه ای را که علیه تروریسم در پیمان استراتژیک خود داشتند او را به اتمام نخواهد رساندند و بالاخره نه تنها افغانستان که کشورهای منطقه و جهان نیز متضرر خواهد شدند. در صورتی میتونه که خروج عساکر خارجی از افغانستان مثبت واقع شود که ما مثبت واقعی را در افغانستان داشته باشیم، به طرف صلح و مذاکره معنادار در حرکت باشیم و امیدهای بیشتر به آمدن صلح در افغانستان بیشتر گرده و آنگاه که مردم افغانستان هم دوست دارند که خودشان کشورشان را بسازند، خودشان در نظام شریک باشند و خودشان بتونن امنیت خود را تامین بکنند. و این اساس است که
طالبان میان و بخش از حکومت میشن. عمدترین نگرانی خانم ها چی است؟
طالبان یک دوره سیاه و تاریک در افغانستان سپری کردن که مردم افغانستان او را به خط دروش در تاریخ افغانستان رقم زدن که دوره سیاه بوده و او دوره ترس مردم افغانستان است، بخصوص زنای افغانستان که اجازه زیره نداشتن از خانه هایشون بیرون شوند، درس و تعلیم داشتن و کار خود داشته باشند، فقط با شلاق و قمچین اینا همراهی میشتند. بنابراین این وضعیت را که مردم افغانستان سپری کرد، نه تنها زنای افغانستان، مردان افغانستان و همچنان تمام اتباعی کشور در یک تاریکی و جهالت به سر می بردند و این تشویش نگرانی وجود دارد که اگر با همین دیدگاه ها دوباره بر رسیدن به قدرت و شریک شدن در یک حکومت مشارکتی بیایند، بازم مردم افغانستان نار نخواهد پذیرفت، هیچگاه و اهدافشونشان نخواهد رسیدن.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.